سلام، این اپیزود 93 پادکست بی پلاسه. من علی بندری هستم. تو این اپیزود درباره کتابی صحبت میکنیم به عنوان ماین، کتابی درباره این که وقتی میگیم فلان چیز مال منه یعنی چی. ماین، مال من. اسم کامل کتاب هست ماین: How the Hidden Rules of Ownership Control Our Lives. چطور قوانین پنهان مالکیت زندگی ما رو کنترل میکنن. از اون کتابایی که درباره یه چیز خیلی ساده است که فکر میکنی اصلا من چرا باید کتاب درباره همچی چیزی بخونم، ولی وقتی که میخونیش میگی که عجب، چطور همچین چیز مهم و پایه‌ای رو من تا حالا بهش درست فکر نکرده بودم، چطور من همچین چیزایی رو نمیدونستم. مثل همیشه البته پادکست ما جایگزین خوندن کتاب نیست، پیشنهادیه، دعوتیه که اگر خوشتون اومد از یکی از چیزایی که اینجا شنیدید، یا سوالا، یا حرفا، یا چارچوبش، یا هرچی، این کتاب احتمالاً براتون حرفای خوب و جالبی خواهد داشت. دعوتی از طرف ما که برین و خود کتاب رو ببینین. نویسنده های کتاب هم آدم های معتبری هن. یکی آقای مایکل هلر، استاد حقوق دانشگاه کلمبیا، زمینه کاریش هم همین قوانین مالکیته، و دیگری هم آقای جیمز سالزمن، ایشون هم استاد دانشگاه UCLA، بیشتر در زمینه حقوق محیط زیست و انوایرمنتال لا و اینها کار کرده و ایشون هم در زمینه کاریش آدم شناخته شده و پرکار و معتبری. این اپیزود نهم از فصل 6. یک اپیزود دیگه ما داریم تا این فصل تمام بشه، فصل 6 بی پلاس تمام بشه. درود بر همه پشتیبانهایی که کمک کردن ما این فصل رو هم بتونیم بسازیم و مرتب منتشر کنیم. واقعا من افتخار میکنم به بودن با شما و همراهی با شما. فصل 7 کاراشو شروع کردیم. اگر میتونید و اگر دوست دارید بی پلاس رو، خیلی خیلی ما خوشحال و مفتخر میشیم که شما رو به عنوان پشتیبان پادکست کنار خودمون ببینیم. برای فصل 7 هم افتخار و خوشحالی برای ما داشتن چنین جمع سخاوتمندی و ممنون همتون هستیم که کمک میکنید پادکست همیشه رایگان بمونه. کسایی که دوست دارن و میتونن چه از ایران چه از خارج پشتیبان پادکست بشن، لینک هاش رو میتونن در توضیحات یا با گوگل کردن پشتیبانی پادکست بی پلاس پیدا کنن. بریم سراغ کتاب ماین، درباره این که وقتی میگیم فلان چیز مال کیه، در واقع چی داریم میگیم. این کتاب درباره مالکیت، درباره حق مالکیت. چی میشه که میتونیم بگیم این چیز مال منه، ادعای مالکیت بکنیم؟ چی میشه که میپذیریم؟ و در واقع درباره اینه که چقدر این موضوع ظرافت داره. من فکر میکردم خب به تعیین اینکه چی مالکیه کم و بیش چیز سرراستیه. معلومه که اختلاف به وجود میاد، ولی بالاخره تخت اختلاف به وجود میاد، یعنی یک کسی داره از یه قاعده پیروی نمیکنه یا یک کسی داره یه حقوق بازی میکنه. مثلا اصل قصه سرراسته، فکر میکردم. این کتاب نشونم داد که اینطوری نیست، اشتباه میکردم، سرراست نیست، اصلا صفر و یک نیست، یه چیز ثابت و سفتی نیست مالکیت که بشه راحت گفت. نه، عوض میشه در طول تاریخ، عوض میشه، همین الان هم عوض میشه. و برای همین جالبی که نگاه کنیم که ما اساسا چطوری درباره مالکیت فکر میکنیم. ادعای کتاب اینه که ما یه سری داستانهای کلی انگار داریم که بیشتر ادعاهای مالکیتمون رو، یا همشو در واقع، میگه که بر اساس اونا میچینیم، درست میکنیم، ادعای مالکیت میکنیم، پشتشو تکیه میدیم به یکی از این داستانها، یا در بعضی وقتا به تعدادی از این داستانها که حالا خیلی اون وقتی که ادعامون قوی تر میشه. خیلی کتاب از این نظر برام تجربه قشنگی بود. خیلی وقتا کتاب میخونیم یه چیزهای پیچیده ای رو ساده کنیم، یا حداقل خوشخیالانه انتظار داریم که کتاب این کارو برامون بکنه. این کتاب همچی برعکسشه. من خوندمش و یه چیزی رو که به نظرم خیلی ساده می آمد، تازه حالا متوجه پیچیدگیهاش و ظرافتاش شدم و دیدم که چقدر فکر کردن بهش اصلا میتونه جالب باشه. مفهوم مالکیت، این که این مال کیه. و شما هم اگر فکر میکنید این موضوع ساده‌ایه، بذارید با یه مثال بهتون نشون بدم که واقعا اینطوری نیست. مثالیه که خود نویسنده ها هم میزنن، میگن که اصلا این تجربه ماست که داشتیم با هم میرفتیم مسافرتیم، برامون اتفاق افتاد. شما میرید توی هواپیما میشینی یا تو اتوبوس بین شهری میری میشینی، بعد اونی که جلوت نشسته دست صندلیشو میده پایین یا دکمه رو میزنه یا هر چی، صندلیشو میخوابونه یه هوا دیگه، انقدی میخوابونه که کم کم مزاحم اون میزی میشه که شما داری. پشت صندلی شما یه میزی هست، مثلا میخوای روش لپتاپ بذاری یا میخوای روش غذا بذاری یا هر چی، منتها ایشون همچین داره صندلی رو میخوابونه که دیگه شما میبینید دیگه داری اذیت میشی، کارتو نمیتونی بکنی، صدا در میاد که بزرگوار ما اینجا نشستیم. و در واقع شما میگی چی؟ میگی من ادعا دارم این فضایی که داری این صندلی تو میخوابونی فضای من داری میای و من راضی نیستم از این کاری که شما داری میکنی. در حالی که اون فکر نمیکنه داره تو فضای شما میاد، اون میگه که ببخشید دوست دارم بخوابونم، صندلی رو خریدم دوست دارم بخوابونم، پام درد میکنه، قدم بلنده، هر چی اصلا دوست دارم اینطوری راحت ترم، میخوام بخوابونم، چرا نخوابونم، شما هم خودتو بخواب. ادعاش اینه که اختیار این فضای پشت صندلی من مال منه، به خاطر اینکه اختیار این صندلی مال منه، صندلی هم به اون فضای وصل، دکمش هم دست منه، اگه اختیارش با من نبود دکمش به من نمیدادن. این ادعای اون کسیه که جلو نشسته داره میخوابونه. اونی که پشت نشسته چی میگه؟ میگه نه آقا، من این صندلی رو خریدم، همه فضای بالای این صندلی و جلو این صندلی هم مال منه، بین این دوتا صندلی فضاییه که من خریدم، معلومه که این ادعای من درسته. بعد این بحثا پیش میاد، خیلی وقت اولش محترمانه است، بعد ممکنه که اصرار بکنن دو طرف و حتی خود فضا تنشی بشه. ماجرا حالا باعث اختلافهای شده چند بار، حتی گاهی به دعوا کشیده کارشون، بعضی وقتا باعث فرود اضطراری هواپیما شده. درباره این سر اختلاف هم سر اینه که این فضا مال کیه. شما فکر میکنید مال کیه؟ یعنی الان فضا رو تصویرش رو دارید دیگه، به این فکر کنید که این مال کیه، حق با کیه. بعد جوابشو که دادین به این فکر کنین که چرا فکر میکنین حق با اونیه که شما فکر میکنین حق باهاشه، با چه منطقی به این رسیدین. سوال اصلی کتابم همینه که اصلا این مال منه یعنی چی، کی، با چه قانونی، با چه استدلالی میگیم این مال منه، این مال من بودن این چه حق و حقوقی برای من درست میکنه، فضای بین صندلی مال کیه، اسپرم هایی که بدن من درست میکنه مال کیه، ایده ای که پدر بزرگ من داشته باهاش اختراعی کرده مال کیه، مال من میتونه بشه، من میتونم مالک اون ایده بشم، این خونه که من دارم زیر خونه من بزنه نفت در بیاد، نفت مال کیه، بالای خونه من یکی میخواد بیاد درونش رو رد کنه، اون فضای اون بالا مال کیه، مال منه، مال دیگریه. چطوری اینا رو میفهمیم؟ اصلا قانون اینها رو چطوری نوشتیم؟ قانوناش از کجا آمدن؟ بریم یه خود درباره این چیزها حرف بزنیم، ببینیم این حس درونی ما که فکر میکنیم میدونیم چی مال کیه، این از کجا میاد، در طول تاریخ چطوری عوض شده و اصلا چی میشه که عوض میشه. کتاب میگه که یکی از مسئله های اصلی که جامعه انسانی مدام سعی میکنه حلش کنه اینه که این منابع کمیاب چطوری باید تقسیم بشن. منابع کمیاب یعنی چی؟ یعنی هر چیزی که برای ما ارزش داره، چون ازش کم هست، محدود هست، مثل هر چیزی که ازش غذا میگیریم، آب، مثل خونه، مثل زمین، هر چیزی که برای ما ارزشمند میشه و منبع محدودی داره، این چطوری باید تقسیم بشه، چی باید به کی برسه و چرا، با چه مکانیزمی فکر میکنیم میگیم این باید به این برسه. وقتی به مالکیتش فکر میکنیم کدوم ادعای مالکیت رو باید قبول بکنیم. برگردیم به اون مثال صندلی هواپیما، هر کدوم این دو طرف ادعاشون رو به یه چیزی وصل می‌کردن. اونی که می‌خواست صندلیشو بخوابونه میگفت دکمش دست منه، اختیارش دست منه، پس مال منه دیگه، اگه مال من نبود دکمشو نمی‌دادن دست من که بتونم هر وقت خواستم بخوابونم، وصل به صندلی من پس مال منه. این یکی از قدیمی‌ترین استدلال‌ها، از قدیمی‌ترین قصه هایی که درباره تعیین مالکیت ما میگیم هزاران سال این قدمت داره. اون یکیش هم همینطوره، اون یکیش هم که آدم پشتری هم که میگه اونم باز استدلالش پایه در یک داستان روایت قدیمی داره. اونم داره انگار میگه که بین این دوتا صندلی ما این ستون نامرئی فضا هست. من صندلی رو که خریدم عملا اون فضا رو خریدم دیگه، اون مال منه. من اینجا رو خریدم، هرچی بالاشه مال منه، هرچی هم زیرشه مال منه. این همون داستانیه که به اعتبارش خیلی ها صاحب نفت زیر پاشون شدن یا همه منابع زیرزمینی زیر پاشون شدن. قبیله اوسیج یکی از قبایل بومی آمریکا همینطوری ثروتمند شدن. اینا رو آمریکایی‌های جدید هول داده بودن با فشار و با زور و با تهدید و با جنگ و هر طور شده هولش جون داده بودن از مناطقی که توش زندگی کرده بودن به سمت دیگه، یک منطقه بی آب و علف و خیلی سختی در اوکلاهامای امروز که اینا اونجا تو بدبختی و بیچیزی باشن عملا لابد که تمام بشن دیگه. بعد یهو زد زیر پای اینا نفت در آمد و چون زمین‌ها رو با همه منابع زیرش به اینها داده بودن، اینا به سرانه صرفت یهو شدن پولدارترین مردمان دنیا اوایل قرن 20. یه داستانی توی چنل بی تعریف کردیم قصه شد دیگه. اینم با همین روایت فضای زیر زمین من و بالای زمین من مال منه صاحب این شده بودن دیگه. اینم که تواپیما نشسته همینو داره میگه. کتاب میگه این روایت ها رو دیدی، روایت وصل بودن و روایت ستون نمیدونم فضای بالای من و زیر من و روایت من زودتر رسیدم اینجا پس اینجا مال منه و اینا رو دیدین. میگه ما 6 تا از این روایت های اصلی داریم که با اینا تعیین میکنیم چی مال کیه. از همینجا موضوع جذاب میشه دیگه. فکر کردین به اون که تو هواپیما حق با کیه، یعنی فضای مال کیه، شما حق رو به کدوم میدین؟ به هر کدومشون حق بدین باید بدونین که تقریبا نصف آدما باهاتون مخالفن. یه طوری هم 50-50 که میگن که معلومه که اینی که من میگم درسته، بدیهیه اصلا که حق با اونیه که صندلیشو میخواد بخوابونه، یا بدیهیه که حق با اینه که میخواد جلوی پاش محدود نشه. یه ابهامی پس در این مالکیت هست و واقعا ما هر چقدر فکر کنیم اینا استاندارد نیست، 50-50 دربارش فکر میکنیم. و واقعیت هم اینه که اون فضا رو شرکت هواپیمایی عملاً به 2 نفر فروختن. اینا هر چند سانتیمتری که اون وسط بتونن سیف کنن براشون میشه یه ردیف بیشتر و خب سود خیلی بیشتر، و برای همین هم اونجا رو کوچیکش کردن. و چون کوچیکش کردن اتفاقاً درد سرش یکی دلالش که درد سرش بیشتر شده همینه. اغلب شرکت ها هم یه قانونی دارن براش که میگن که مسافر جلویی که دکمه کنترل صندلی دستشه میتونه صندلی رو بده عقب، منتها این قانون رو نه واضح میگن و نه اصلا سعی میکنن که بیان اعمال بکنن. عملا واگذار کردن به خود آدما که آدما با نرم های اجتماعی و ادب و محبت و دوستی و اینا مسئله رو حلش کنن بین خودشون. حتی مهماندارا استراتژیشون اینه که طرف هیچ کدوم از 2 نفر دعوا رو نگیرن، اوضاع رو فقط آرام نگه دارن. کاری که دارن میکنن کار هوشمندانه ای که شرکت هواپیمایی دارن میکنن اینه که میان یک گنگی استراتژیک درست میکنن، از این استفاده میکنن، استراتژیک امبیگویتی درست میکنن که سودشون رو بیشتر بکنن. چون اینا واقعا طرف هر کیو بگیرن اون یکی ناراحت میشه، پس طرف هیچ کسی رو نمیگیرن، در واقع هیچ کسی رو ناراحت نمیکنن، مسئله رو خودشون دوتای حل کنن و اینا نهایتا برندن چون تونستن که ردیف اضافه ای داشته باشن توی هواپیما. و خب سالهای سالم آدما کنار می اومدن با این مسئله، یک شکلی بالاخره یک نرم اجتماعی و شرط ادب این بود که منی که میخوام بخوابونم برگردم بگم با اجازه شما من میخوام اینو بخوابونم، و شرط ادب این بود که شما هم برای اینکه این ادب من رو برگردونی به من اجازه بدی که من این رو بخوابونم. در واقع داشتیم میپذیرفتیم که این اتفاق باید بیفته، ولی حالا با یه احترام بیشتری. اما هرچی که جلوتر آمدیم هم اینا ردیفای بیشتری خواستن بچپونن، فاصله رو کوچیک کردن، همین که اون فضای خودش مهمتر شده. بالاخره آدم ها حالا لپتاپ دارن میخوان کار کنن، تلویزیون داره میخوان سریال ببینن، فیلم ببینن. بعد آدم ها چاقم شدن واقعیتش، یعنی بزرگترم شدن یه خورده انگار، و خلاصه تعداد و شدت برخورد بین آدم ها بیشتر شده تا یه جایی که دیگه اون شرط ادب و اینا انقدی تحت فشار قرار گرفته کم کم داره خرد میشه، اون نرم های اجتماعی داره دیگه از بین میره، تعداد برخوردها خیلی زیاد شده. طب این مثال دیگه، حالا مثالی که خود زیاد روش موندیم چون به نظر من مثال فوق العاده خوبیه. حلقه وصل من به این کتاب با همین مثال اتفاق افتاد و موند خیلی برام مثال مهم و جالبی شد. ولی مثال‌های پرشمار دیگری هم میشه زد که از توش میشه یکی از این 6 تا روایت رو، یعنی توش میشه دید، حالا یکیشو یا بعضیاش که قوی تره چند تاشو میشه دید. و حالا ما این 6 تا رو تو موقعیت‌های مختلف برای چیزهای متفاوت استفاده می‌کنیم، ولی دقیقاً معلوم نیست که چرا کی این روایت، چرا کی اون روایت رو میپذیریم. ولی به هر حال اینو تونستن اینها رو در بیارن که اینا 6 تا روایت‌های اصلی هستن. و بعد اونجایی که کتاب از اینم جالب‌تر میشه، اون جایی که میگه که حالا ما هی باید اینا رو دوباره برگردیم بازنگری کنیم، مدام مجبوریم برگردیم این مفاهیم رو دوباره بررسی کنیم، روایت‌های اصلی رو دوباره بهشون نگاه بکنیم، ببینیم لازم داریم خودمون رو، موقعیتمون رو تغییر بدیم یا نه، چون جامعه تغییر میکنه، چون تکنولوژی تغییر میکنه. حالا مثال زیاد میزنه کتاب، مثال میزنه چطوری سیم خاردار وقتی ابداع شد نظام پرورش دام در آمریکا عوض شد، مثال میزنه چطور امروز درباره مفهوم مالکیت روی اینترنت، محتواهای اینترنتی خیلی بحث‌های سفت و سخت و شدیدی هست، درباره این که مثلا ما پسوردامون رو توی سرویس‌های استریم فیلم و موزیک و اینا با هم به راحتی اشتراک میگذاریم یا نه، سختمونه مثل چیزهای فیزیکی اینو سختمونه به بقیه بدیم، قانون چکنی توش بکنیم. و اگر دیجیتالو مردم پسورداشون راحت تر به هم دیگه میدن، پسورد نتفلیکسشون رو به هم میدن یا HBOشون رو میدن، از این کارو میکنن، چرا اینجا این کار بالاخره وقتی صاحبش داره میگه نباید این کارو بکنی، این یه جور دزدی ممکنه حساب بشه، فقط چون احتمال گیر افتادنش کمتره این کارو میکنن، یا اینکه نه ما یه تصویر ضمنی از مالکیت داریم همیشه انگار که فقط اگه فیزیکی باشه دزدی حساب میشه، یه چیزی شاید تو ذهن ما هست که مربوط به جهان گذشته است، اصلا شاید این مفهومی که از مالکیت ما داریم خیلی برای چیز غیر ملموسی مثل پخش کردن فیلم یا پخش کردن موسیقی ساخته نشده، نمیتونیم دور هنوز نتونستیم درست درکش کنیم. میبینی بهش که فکر کنی مطلب ساده هی پیچیده تر و هی قشنگ تر میشه. بریم اون 6 تا روایت رو یکی یکی ببینیم، بحثمون یه خورده دقیق تر بشه. یکی از این داستانا داستان اینه که میگه که مال اونیه که زودتر رسیده، اونی که اول رسید صاحب قصه است. این مثالی که کتاب داره مثالی که شاید برای ما آشنا باشه، نوبتگیرا رو دیدین، آدمایی که تو صف وای میسن جا میگیرن بعد اون جاها رو میفروشن. من حالا خب از بچگی دیده بودم و شنیده بودم و تو صف جشنواره و صف امتحان زبان و صف سینما و صف دلار و صف کوپن و صف هر چیزی که هر جایی که یه چیزی میدن و اینا در گذشته دیده بودیم. صف سفارت آلمان در تهران بود، یکی از جاهایی بود که دیگه خیلی یه خورده زشتم بود دیگه، حالا الانم نمیدونم هست یا نه، سیستماتیک هم کرده بودن آدما میرن نوبت بخرن اصلا. بعد حالا جاهای مختلف هست، هر جایی که تعداد چیزی که دارن میدن محدوده ولی خواهان زیاد داره و صف و درست جلوش درست میشه، میتونه یه همچین فرصتی هم درست بشه که آدما زودتر برن اونجا جا بگیرن و بعد اون جاها رو که گرفتن نوبتشون رو بفروشن. این بر اساس یکی از روایت‌های قدیمی در تعیین مالکیت که اون چیز مال کس، اون جا مال کسیه که زودتر بهش رسیده. معلوم هم هست که دیگه چقدر در تاریخ قدیمی زمین رو هر کی بهش رسیده دست گذاشته روش. در جانشینی پادشاهی در خانواده‌های سلطنتی هم اینو می‌بینیم، پسر اول چون اوله جانشین میشه. یا حالا در پادشاهی‌های دیگری این قاعده خود عوض کردن، به جای پسر اول فرزند اوله، ولی باز فرزند اوله، اونی که زودتر رسیده. زمینم همینطوری بوده، کلونی‌هایی که کشورهای اروپایی تصاحب می‌کردن از جاهای مختلف دنیا بین خودشون همینطوری تقسیم می‌کردن، هر کی زودتر رسید اونو برمی‌داشت. حالا ممکنه بگیم اینا برای زمینایی که کسی توش نیست، ولی واقعا تو زمینای اول اینکه حالا نمی‌دونیم چقدر زمینایی بوده که کسی توش نبوده، ولی حتی یه جایی مثل آمریکا رو که از قبل بالاخره ساکن داشته، قانون بین‌المللی اون موقع داشتن، همون اروپایی‌ها نوشته بودن که اولین کاشف مسیحی، مالک زمین میشه. اولین امروز هم شما بری زمینی بخری، بالاخره یک زنجیری از مالک ها توش هست، نشون میده که این مالکیت چطور دست به دست شده. اگر بتونی تا نقطه شروعش بری، در اغلب اوقات نقطه شروع زمین مال کسی بوده که اول بهش رسیده بوده و ساکنش شده بوده و مالکش شده بوده. حالا یه خورده ذهنمون رو باز کنیم، اگر داستان اینه چطور سر ماه دعوا نشد؟ چرا کره ماه الان مثلا خاک آمریکا نیست؟ آمریکا من نرفت اونجا پرچم کوبید. چرا جز خاک آمریکا نیست و چرا بقیه اعتراض نکردن به این قصه؟ بالاخره اولین کشوری بودن که رسیدن اونجا دیگه. دلیلش اینه که 2-3 سال قبل از اینکه آرمسترانگ اصلا بره، یک معاهده‌ای بستن آمریکا و شوروی و چند تا کشور دیگه که خیلی مشخص و خیلی شفاف گفتن این ماه اصلا فضا قصه هر کی اول رسید نداره. اینو ما اینجا از همین حالا بگیم که همچین داستانی وجود نداره. حتی کنگره آمریکا هم یه قانونی تصویب کرد که صراحتاً میگفتش که این که پرچم رو روی ماه بزنیم، این فقط یک حرکت نمادینه، این ادعای تملک و ادعای حاکمیت نیست. ولی داستانه داستان قویه، از قدیم بوده، در قرن 19 هم در زمان جستجوگران طلا، جویندگان طلا و جستجوی طلا در کالیفرنیا، همین قانون کی اول رسید تعیین تکلیف میکرد. امروز هم یه استارتاپ هایی هستن که دنبال اینن که برن از سیاره های دیگه یا از شهاب سنگ ها مواد معدنی مثل طلا بیارن، پلاتینیوم بیارن، آب استخراج کنن بیارن. اینا هم یک جایی دارن تکیه میکنن به همین روایت هر کی اول رسید. خیلی هم مزایا داره این قانونش دیگه، چون کنترل کردنش خیلی جاها راحته. با درک شهودی ما از اون چیزی که منصفانه است و عادلانه است خیلی وقتا سازگاره. بی دلیل هم نیست واقعا که 1000 ساله داره استفاده میشه. منتها خب ابزار زیادی ساده ایه، یعنی خیلی وقتا هم ممکنه که نتایج مطلوبی نداشته باشه، مثل همین قصه صف ایستادن و فروش نوبت و بیزنس تو صف ایستادن. اینا به سلیقه خیلی از ما حداقل خیلی چیز جالب و خوبی نیستش. دیگه بریم ببینیم روایت های دیگه چی میتونیم بگیم.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
یک روایت دیگری که ما بهش تکیه میکنیم برای اثبات مالکیت، تصاحب کردنه یا در اختیار گرفتن، پوزیشن. این که مثلا میریم جا میگیریم، زنبیل میذاریم، میریم کاپشن میذاریم مثلا رو صندلی، از جنس اینجور کاراست. و جا به جا هم اینا فرق میکنه، نه حالا فقط کشور به کشور. اصلا تو آمریکا از ایالت به ایالت دیگه فرهنگ زنبیل گذاشتن ممکنه عوض شه. کتاب میگه که توی بوستون شما مثلا روز برفی رفتی ماشین تو از زیر برف در آوردی، تمیز کردی، داری میری سر کار، داری در واقع جا پارک تمیز جلوی خونت رو از دست میدی و نمیخوای که بعد از اون که میخوای مگر این جا پارک رو که گرفته باشه، میتونی یه صندلی، یه کلقندی، یه زنبیلی، چیزی بذاری اونجا و دیگه جا رو بگیری. همه میدونن که اینجا جای شماست و میری و برمیگردی و کسی هم خیلی اعتراضی نداره. بعد میگه که این یه بحث عمومی هم شده بود در بوستون، به آدمایی که تازه وارد تر بودن میگفتن این درست نیست، حاشیه خیابون مال کسی نیست که بخواد مثلا بیاد جلوی پارک کردن بقیه رو بگیره. حتی میگه که درگیری هم شده بود و مثل اون قصه صندلی هواپیما، اینجا هم پلیس سعی میکرد مگر اینکه موضوع دیگه خیلی حاد بشه وارد قصه نشه، طرفین رو آرام نگه داره که اینا مسئله شون رو خودشون حل کنن. بعد همین داستان، همین فرهنگی که اینجا وجود داره پذیرفته است. شما میتونی یه میز اتو بذاری مثلا جا پارک تو واسه خودت نگه داری تا بعد از ظهر. تو نیویورک شما اگه همچین کاری بکنین، نه تنها جا پارک میره، میز اتو هم میره، صندلی هم که گذاشتی رو باهاش برمی‌دارن میرن بهت هم میخندن. ولی کاری که داری با اون صندلی با کله قنده میکنی چیه؟ تصاحب کردنه. تصاحب کردنه. این هم یه روایتیه که ما از قدیم پذیرفتیم. برای همین من ساعتی که بستم رو مچم، این هیچ نشونه ای روش نیست که این مال منه، اینو من خریدم، من کاغذ خرید ندارم با خودم، ولی همه میدونن مال منه چون دست منه. حالا ساعت ممکنه بگی که چون تو پول دادی همه میدونن مال توه، ولی نیمکت توی پارک چی؟ من دوست ندارم همچی از جام بلم شدم یکی مثل پلنگ بپره بیاد جای منو بگیره، نیمکت رو بگیره. یعنی چی؟ یعنی همچین تا دوروبر نیمکت هستم یا تا کیفم هنوز رو نیمکته، کاپشنم هنوز رو نیمکته، این نیمکته رو مال خودم میدونم و نیازی هم نمیبینم که با کسی دورش صحبت کنم، اعلام کنم که دوستان این نیمکت مال منه، کسی اینجا نشینه. نه، من همین که من عینکمو گذاشتم رو نیمکت، دارم با این نشانه ها دارم پیغامو به همه میدم که بفهمن که صندلی مال منه، این سبد خرید فروشگاه مال منه، چون جلوی منه، دست منه دیگه. فکر کن حالا تو سبد من مثلا شیر هست، یکی بیاد این شیر رو برداره، شما بیا شیر رو برداری بذاری تو سبد خودت ببری، به چه ادعایی، به پشتوانه چه داستانی من میگم شیر من و تو برداشتی؟ من که هنو پولشو ندادم که. به پشتوانه این که تو سبد منه، این مال منه، الان با این دلیل دارم میگم. دلیل سادهش، دلیل بیان نشده ولی شهودیش، اینه که کنترل فیزیکی یه چیزی وقت دست منه، یعنی مال منه. از اون قانونایی هم هست که بچه خیلی کوچیک شروع میکنه به فهمیدنش و نشون دادنش که اینو برمی‌داره میگه این دست منه، مال منه، این مال منه. اون که میکشه میگه نه این مال منه، و بعد شما باید بتونی توضیح بدی که نه، این درسته که دست توه ولی مال تو نیست. من چند بار دیدم مثلا مربی مهد کودک، معلم مدرسه، دارن اینو توضیح میدن به بچه، صحنه جالبیه، دارن این مفهوم رو توضیح میدن. واقعا ما هم از نظر روانی هم بهش خیلی حساسیم، به تصاحب فیزیکی حساسیم دیگه. به محض اینکه یک چیزی رو در کنترلمون بگیریم بهش احساس تعلق داریم، و قانون هم در واقع عموما سعی میکنه رو همین احساسهای ما سوار بشه، یعنی یه چیزی بذاره جلومون بگه راه درست اینه که خیلی بر ما عجیب نباشه. مثلا شما فکر کن شما ایستادی، کسی بیاد کتابی رو که دستت بگیره ببره، شما هم چیزی نداری که ثابت کنی کتاب مال شماست. بعضی جاها قانون میگه همین که کتاب دست تو بوده یعنی مال تو بوده و این کسی که اونو گرفته صاحبش نیست، کنترل فیزیکیش دست تو بوده. یه جاهای این قانون، اصلا همین قانون ساده، همین روایت ساده، یک مجموعه مهمی از روابط اقتصادی و تجاری رو کنترل میکنه. ممکنه به چشم ما نیاد، شما میری لباس رو میدی خوشویی، لباس همچنان مال شماست. چرا؟ چون کنترلش دست شما بوده، تصاحبش کرده بودید. معمولا شما نه سند میخوای، نه دادگاه لازمه بری، نه کاغذ خرید لازمه، هیچی لازم نداری که ثابت کنی لباس مال شماست. لباس مال شماست چون دست شما بوده، یه شماره رسیدی بهت دادن، ولی واسه اینه که تاریخ تحویل گرفتن لباس رو داشته باشی یا قیمتش معلوم بشه، رسید گم نشدن لباسته، برای حفظ مالکیتش نیست. برای همین هم ما رسید خرید کیف پول و ساعت و عینک و کتاب و لباسا و اینا رو لازم نیست همش همراهمون داشته باشیم. همین که دست منه یعنی مال منه. یه قانون ساده و سریع این مفهوم کنترل فیزیکی. اینم در طول زمان نشون داده که خیلی ها خیلی جاها جواب میده. ولی خب خیلی جاها جواب میده و همیشه جواب نمیده. مثل همه این روایت ها. همیشه جواب نمیده. یه جاهای اتفاقای متفاوتی میفته. یه داستانی تعریف میکنه، میگه یه زوجی میرن چند تیکه زمین میخرن، زمین بخرن بذارن حالا بعدا قیمتش بره بالا بفروشن، این کار. بعد همسایه یه چند وقت بعد شروع میکنه یه تیکه از زمین اینا رو استفاده میکنه به عنوان حیات پشتی خونش. بعد سال بعد یه خورده بیشتر، سال بعد یه خورده بیشتر، ظرف 20 سال این همینطوری تیکه تیکه یه طوری دو استفاده میکنه که هر کی نگاه میکنه فکر میکنه این تو حیات اوناست. بعد از 30 سال تقریبا میره همسایه شکایت میکنه که آقا این حیات پشتی خونه ما سندشو به ما بدین. مالکای زمین شاکی میشن که سند چیه این؟ تو زمین مایی، چه ادعای مالکیتی میکنی؟ میرن سراغ قاضی، میگن آقا این زمین مال ماست، اینا سندش ما خریدیم و این حرفا. ولی قاضی رأی به نفع اون همسایه میده، به خاطر اینکه در سنت انگلیسی قانون قدیمی هست، ادورس پوزیشن، تصرف معارض یا مالکیت معارض. وقتی یه نفری زمینی رو تصرف کرده، مدت طولانی در اختیار داشتتش و مالک اولیه هیچ تلاشی نکرده که اینو پس بگیره یا اجاره‌ای بگیره، مالکیت میتونه منتقل بشه به نفر دوم. این قانون قانونی که خیلی جاهای دیگه هم هست. من از ایران مثال نمیزنم چون ممکنه دقیق نگم، ولی از مثالهای خود کتاب میگم. در کلرادو میگه حد زمانی این قانون 18 ساله. اگر یعنی کسی بیاد تو زمین شما 18 سال اونجا باشه، تثبیت بشه، شما اعتراضی نکنی، میتونه ادعای مالکیت کنه. واسه همینه که کتاب میگه که جاهای از مناطق ساحلی، جایی که مردم رفت و آمد دارن و به نظر میرسه جای عمومیه، یه پلاکایی زدن نوشته اینجا ملک خصوصیه، اجازه عبور و مرور در هر زمانی ممکنه لغو بشه. یا میگه در دانشگاه کلمبیا سالی یکی دو دفعه روز تعطیل ورودی یه مسیر پیاده روی رو که ظاهرا عمومیه ولی جز ملک دانشگاست میبندنش، که نشون بدن دانشگاه هنوز داره از حق مالکیتش استفاده میکنه. بیشتر مواقع اینطوری که هر کی بخواد میتونه بیاد و بره و همه استفاده کنن، ولی برای اینکه نشون بده مالک این زمین دانشگاهه، یه وقتایی میبندتش که نشون بده که بالاخره اینجا رئیسی هم هست، صاحبی هم هست. دیگه چی داریم از این روایت ها؟ یک روایت کلیه دیگه هم هست که من اگر برای یه چیزی کار کردم و زحمت کشیدم این مال منه. اینم باز یه چیزی که شهودی خیلی جاها درست در میاد. حالا همه اینا اینطوری که شهودی درست در میاد تو جزئیاتشه که یهو میبینی که خب یه جاهایی هم داره، یه مثالایی هم داره که به این سرراستی نیست، به این راحتی نمیشه گفت چی مال کیه. برای اینم مثلا یه مثال خیلی جالبی داره کتاب، همین روایت نتیجه کار من مال منه، میگه که درباره میراث مارتین لوتر کینگ، دکتر لوتر کینگ، فعال حقوق سیاه پوستان در آمریکا. مارتین لوتر کینگ یک سخنرانی معروفی داره، I have a dream، من رویایی دارم. چند سال پیش یه فیلمی ساخته شد سلما، درباره مبارزات حقوق اجتماعی سیاهان. اگه این فیلم رو نگاه کنید میبینید که با اینکه بالاخره نقش اصلی مارتین لوتر کینگ و داستان درباره این اینا، ولی هیچ اشاره‌ای به این سخنرانی نمیشه. چرا؟ چون بنیاد کینگ که پسر مارتین لوتر کینگ ادارش میکنه اجازه نداد از این سخنرانی استفاده کنن. در واقع سر مبلغ کپی رایتشون به توافق نرسیدن. فقط هم سر این فیلم نبود که بنیاد کینگ آمد وسط و خیلی چیز داشت، مورد حقوقی پر سر و صدایی درست کرد. یک بنای یاد بودی هم براش میخواستن بسازن، 800 هزار دلار گرفتن برای اینکه از چهرش بتونن استفاده کنن، ولی اسم رو نتونستن بذارن بنیاد یاد بود کینگ، مجبور شدن بذارن بنیاد یاد بود. چرا اینطوری بده فکر کنیم، چرا کینگ مالک سخنرانی های کینگه؟ میدونیم بالاخره این سخنرانی ها حاصل کار و زحمت ایشون بوده و از حاصل زحمتش باید بهره ببره، چیزی رو که کاشته باید بتونه درو کنه، ولی ایشون که دیگه چند ده هست که مرده، که چرا شرکتش هنوز میتونه اسم و عکس و تصویر و صدا و ایناشو از فیلم های مستند حذف کنه، بگه که تا وقتی پولشو ندن نمیتونید نشونش بدید؟ اینا اصلا باید مال کی باشه؟ میبینین داریم درباره مالکیت ایده صحبت میکنیم و داریم میگیم که مالکیت ایده باید مال کی باشه. یه جای دیگه که مالکیت ایده رو میبینیم، اونم بازی موضوعی که خیلی داغ بوده و هست این سالها، این شرکت‌های دارویی هستن. شرکت‌های دارویی که همیشه ادعاشون اینه که ما میایم میلیاردها دلار هزینه میکنیم، هزاران نفر رو استخدام میکنیم و یک ایده هایی رو میتونیم بهش برسیم و این ایده ها باید یه طوری باشه که نتیجه کار این ایده ها رو، نتیجه کار ما رو کس دیگه نتونه بیاد کپی بکنه. قانون باید بتونه که تضمین کنه که اینها مالکیتش با ماست. این رو ما میتونیم بپذیریم، شهودی جور در میاد با منطقمون، ولی اون قصه مارتین لوتر کینگ یه خورده برامون عجیبه. میبینیم باز دوباره یه مثالیه که یک روایتی که از یه طرف طبیعی به نظر میرسه که نتیجه تلاش و کار فکری و اینها برسه به صاحبش، از یه طرف دیگه یک نتایج ناخواسته ای داره که خیلی مطلوب نیست، همونطوری که در باره شرکت های دارویی هم به جاهای اینطوری رسیده. کل این موضوع حقوق مالکیت و کپی رایت و محدوده زمانی کپی رایت یکی از بحث های مفصل و طولانیه در آمریکا همچنان، کتاب میگه که یکی از شرکت‌هایی که مدام داره با انواع روش و لابی کردن و اینا تلاش میکنه که مدت زمان کپی‌رایت آثار بعد از مرگ مؤلف رو کش بده، یعنی کاری کنه طولانی تر بشه، دیزنیه. دیزنی خیلی جدی و خیلی تهاجمی و اگریسیو جلوی هر استفاده ای از کاراکتراش رو میگیره. حتی میگه که به این راحتی تو مهد کودکا نمیتونن میکی ماوس رو دیوار بکشن، ممکنه که سرکله دیزنی پیدا بشه. و باز دوباره تو دل مسئله که بریم یه خورده پیچیده است، به خاطر اینکه ما هم شهودی درک میکنیم که نتیجه کار هر کسی باید به خودش برسه، چون اینه که باعث میشه آدما تشویق بشن که چیزهای تازه خلق کنن، ابداع بکنن، ایده های نو رشد بکنه، اصلا موتور محرکه خیلی قوی برای رشد جامعه. ولی وقتی مالکیت کار فکری از یه حدی سفت تر بشه یا طولانی تر بشه، نتیجهش این میشه که کل جامعه از یه چیزایی محروم میشه. کلی نویسنده و کتابای قدیمی هستن که دارن خاک میکنن چون مسئله وراثت و مالکیتشون پیچیده شده، هیچ ناشری جرأت نداره بره سراغشون و در نتیجه کل جامعه داره از این موضوع ضرر میکنه. دیزنی میلیون ها دلار پول خرج کرده، لابی کرده مالکیت کاراکترهای دیزنی رو هی طولانی تر بکنه. اسم این قانونی که مدت کپی رایت رو تمدید میکنه رو اصلا تو مطبوعات گذاشتن به شوخی قانون محافظت از میکی ماوس. و خب البته که دلیل خوبی هم براش داره، میگه شخصیت میکی ماوس فقط در سال 2004 6 میلیارد دلار درآمد داشته برای دیزنی. فوربز یه بار نوشته بود میکی پولدارترین میلیاردر داستانیه، بیش از هر سلبریتی مرده و زنده پول درآورده. میبینیم بازم دوباره یه چیزی که از یه طرف با شهودمون جور در میاد، میفهمیم، از یه طرف میبینیم یه جاهای عجیب غریبی رسیده دیگه، یه جایی رسیده که در نتیجهش کتاب کوه جادوی تاماس مان یا کتاب جیکوبز روم ویرجینیا وولف یا کتاب گتسبی بزرگ، اینا خیلی دیر وارد حیطه مالکیت عمومی شدن. و چون یک نقطه حل قطعی وجود نداره، جامعه باید با بدبستان سعی بکنه که نقطه بهینه رو پیدا بکنه. واسه همینم کشورهای مختلف رو ببینی یا حتی ایالتهای مختلف آمریکا رو ببینی، حد و حدود مالکیت معنوی با هم جدی تفاوت داره. واقعا در تنسی 10 سال بعد از مرگ مؤلفه، یعنی بعد از 10 سال بعد از مرگ مؤلف همه ی حق مالکیتش تمام میشه. در ویرجینیا 20 سال، کالیفرنیا 70 سال، ایندیانا 100 سال، یا از اون مرسن تو نیویورک میگن مؤلف بمیره مالکیتش تمام میشه. چرا تو ایندیانا 100 ساله؟ به خاطر اینکه دفتر CMG World Wide اونجاست که حقوق تجاری خیلی از آدمای معروف مثل جیمز دین و اینگرید برگمان و کیو حتی مالکوم ایکس و اینا اونجاست و اینا فشار میارن مثل دیزنی، سعی میکنن که مدت مالکیتشون روی این دارایی‌هاشون بیشتر بکنن. پس اینطوری هم نیست که حتی وقتی که قانون در اومد، یعنی فهمیدیم که شهودمون کافی نیست و باید یه خورده ظرافت رو بیاریم و اینا، یه قانون بهینه‌ای وجود داشته باشه همه همون کارو بکنن، نه. هر جایی داره با بدبستون قدرت‌ها و نهادهای قدرتمند اجتماع یک جایی نقطه تعادلش رو تعیین می‌کنه. یا یه جای دیگه‌ای که می‌بینیم این مسئله مالکیت از اونی که به نظر می‌رسه پیچیده‌تر، مالکیت بر خوده. بیشتر جاهای دنیا قوانین هست برای اینکه کنترل کنن که آدما مثلا میتونن اعضای بدن خودشونو بفروشن یا نه، کلیه‌شون رو میتونن بفروشن یا نه. و اینو میشه خود سوال پرسید دیگه، چرا؟ مگه من مالک بدن خودم نیستم؟ چرا یکی باید بتونه به من بگه با بدنم چه کار کنم؟ هر سال هزاران نفر یک کلیه‌شون رو اهدا میکنن، بیمار سود میکنه، به بیمارستان سود میکنه، دکتر سود میکنه، اهدا کننده هم با یه کلیه به زندگی عادیش ادامه میده. پس چرا نتونه آزادانه این رو بده؟ چرا نتونه بفروشه؟ مگه مال خودش نیست؟ فروختن کلیه چه فرقی داره مثلا با فروختن محصولی که تو باغچه خونت کاشتی، گوجه فرنگی کاشتی، سیب زمینی کاشتی، اونو بفروشی؟ حالا تو باغ خونت آدم سیب زمینی نمیکاره، ولی مثلا بعد حالا میگیم کلیه مشکل داره چون عضو بدن، مو هم مشکل داره، پلاسمای خونم مشکل داره، اسپرمم مشکل داره، ادرارم مشکل داره، همه اینا خرید و فروش میشه. درسته که میدونیم اگر خرید و فروش کلیه آزاد باشه احتمالش هست که آدمهای آسیب پذیر ازشون سوء استفاده بشه، اینو میدونیم، ولی از اون برم میدونیم که کلیه های داوطلبانه و کارت اهدای عضو اینه، اینا پوشش نمیده، اینا کافی نیست برای کمک به بیمارانی که نیاز به کلیه دارن. یعنی باز دوباره ما یه درک شهودی داریم که بعضی چیزها رو نمیشه فروخت، قیمت ندارن، نه به این معنی که اگه برن تو بازار قیمت براشون تعیین نمیشه، بلکه به این معنی که نباید قیمت داشته باشن. مثلا جان آدمی رو میذاریم در این رده، بخش های مختلف بدنمون رو هم میگیم همینطوره، ولی از اون طرف یه جاهایی از بدنمون رو متفاوت باش برخورد میکنیم، تو بازار راحت تر میفروشیمش، اسپرم براش 1000 تا سیستم وجود داره. و اینجا هم اینطوری که یک قانون ثابت و مشخص و فراگیر نداریم که مسئله مالکیت رو حل کنه. چه چیزایی مقدس مثلا نمیشه فروخت، خط و کجا باید بکشی. و واقعا هم جاهای مختلف جواب متفاوت دادن. در مونتانا شما میتونید سلول های مغز و استخونتون رو بفروشید ولی حد اکثر به قیمت 3000 دلار. در ایالت همسایه وایومینگ فروش مغز و استخوان غیر قانونیه. در یه قسمت‌هایی از نوادا میتونید خدمات جنسی بفروشید و بخرید، میتونید باکرگی بفروشید یا بخرید. در آریزونا نمیتونید این کارو بکنید. در ایلینوی میتونید برای نطفه رحم اجاره کنید، در میشیگان همسایش نمیتونید بکنید. تلاش هم کردن نگاه کنن ببینن که این مثلا به ترکیب نژادی جمعیت ربط داره، به ترکیب گرایش قالب سیاسی ایالت ربط داره، به تقسیمای جغرافیایی شمال و جنوب و غرب و شرق و اینا ربط داره، به مذهبی بودن ربط داره. دیدن نه واقعا اینطوری نیست، انگار هیچ منطقی نداره به جز اینکه خواست مردم اون منطقه در این مورد چی بوده که به صورت قانون در اومده. حالا من اینطوری میخونمش که مردم منطقه و نهادهای اثرگذار. مسئله ولی مسئله مالکیت، من مالک بدن خودم هستم، یعنی من باید براش تصمیم بگیرم. مسئله بنیادی بردهداری هم همینه، یک مسئلهش همینه که کسی نباید و نمیتونه مالک بدن کس دیگری بشه. درباره زنان هم این یکی از هسته های مسئله بود که بعدن و به تدریج تغییر کرد، ولی مسئله الان داریم میبینیم که اینطوری نیست. یعنی اینطوری نیست که یه جای ساده‌ای بتونی خط بکشی بگی اینو دیگه نمیشه اینو دیگه میشه. نمیدونی مالک چه چیزایی هستیم در بدن، تخمک کجای این طیف قرار میگیره. بعد اصلا یه چیزایی هست که تا میری جلو تازه مسئلهش باز میشه. دهه 1980 اصلا بازاری نبود که تخمک خرید و فروش بشه، امکانی نبود که خارج از بدن زن تخمک بتونه بارور بشه. بعدن IVF درست شد، حالا یکی از بخشهای بدن تبدیل میشه به یه چیزی که میشه مبادلش کرد. تا دیروز نمیشد، حالا میشه. حالا چیکار کنیم؟ یک زن مالک تخمکهاش هست یا نیست؟ حالا در نظرم باید بگیریم کار ساده‌ای هم نیست، کار بی درد سری هم نیست، کلی مراقبت میخواد، مصرف دارو میخواد، تزریق داره، احتیاج به جراحی داره که تحت بیهوشی انجام میشه، یه ریسک هایی داره. چه کنیم؟ تصمیم چی میشه؟ بالاخره اونورم دریافت کننده هایی هستن که امکان بچه دار شدن میتونه برای یک خانواده معجزه ای باشه. باز دوباره هر کشوری مرزهاش رو یه جوری تعیین کرده و مدام هم راهکارهای متفاوت امتحان میشه. یک دوره در آمریکا اومدن گفتن که یک سقف قیمت تعیین کنیم که مسئله سوء استفاده از آدمای آسیب پذیر حل بشه. یا یه جاهای قانون اینطوری بود که خانواده گیرنده تخمک میتونه پول بده ولی فقط میتونه هزینه های درمانی رو بده. که اینا منتقدانی داشت، میگفتن علمایی که دکتره و بیمارستانه و اینا خودشون میتونن قیمت تعیین کنن، من برای تخمکی که در بدن خودم هست نتونم قیمت بگذارم. هی در مورد این موضوع هم مثل موضوعهای دیگه کتاب هی زوایای مختلفش رو میذاره، هی از این ور ذهنتو میبره اون ور، از اون ور میبره میاره این ور، و میگه که شاید مسئله اینه که ما اینجا داریم درباره منابع بدنی و جسمی مالکیت رو صفر و یکی میبینیم. یعنی میگیم اگر من مالک بدن خودم هستم پس هر نوع تصمیمی برای هر بخشی از بدنم میتونم بگیرم. میگه شاید باید مالکیت رو اینجا به صورت یک طیف ببینیم، مثل یه دیمر ببینیم. چراغا هست که نورشو کم میکنن، زیاد میکنن، قوی میکنن، ضعیف میکنن. میگه شاید باید اینطوری ببینیم، یه چیزایی که باشه اینو خیلی بپیچونیم، مالکیتشو خیلی سفت کنیم، یه جاهای خیلی شل کنیم، بگیم موی انسان، وقتی داریم درباره مو حرف میزنیم اینو میتونیم خیلی شلش کنیم، مو آره مال شماست، مالکش شمایی، your body your choice، میتونی مو تو ببری بفروشی. خیلی هم شاید مثلا دلیلش این باشه که مو راحت هم در میاد و خارج از بدنم هست و درد و عوارض هم نداره و واقعا بازار جهانی موی طبیعی الان مثلا 1 میلیارد دلار بازارش در سال. حالا اینجا هم بازار سیاه هست، افراد آسیب پذیر و اینا هستن، ولی کمتر میشویم کسی نگران بازار فروش مو باشه. اما از اون طرف این مثلا موضوع فروش بچه است. اونجا این دیمره رو کامل باید ببری سمت خاموش. درسته بچه رو پدر مادر درست کردن، نتیجه بدن اینها و زحمت ایناست و به یک معنی مالکش هستن، اما ما اگه صحبت فروش بچه باشه مثل بردهداری بهش نگاه میکنیم، چون فروش بچه مالکیت ذاتی بچه رو بر خودش نقض میکنه. یعنی میبینی دوباره داریم درباره بچه یه حدی از مالکیت رو برای پدر مادرش میبینیم. اصلا یکی از معیارهای بزرگ شدن این که مالکیت والدین بر پدر بر بچه به تدریج کم میشه، بچه مالک خودش میشه انگار. هر پدر مادر یک وقتی این گفتگو رو دارن دیگه، بهش میگه این لباس رو نپوش، میگه خودم تصمیم میگیرم بپوشم، اصلا این بدن منه، من تصمیم میگیرم چی بپوشم، این بدن منه، من تصمیم میگیرم که پیرسینگ داشته باشم یا رنگ مومو عوض کنم یا مدل مومو عوض کنم یا برم تتو بزنم. یعنی تغییر مالکیت به تدریج از والدین به بچه منتقل میشه. یه جاهایی هم میرسه، توی موضوعایی هم میرسه که این مای بادی مای چویس خیلی هم برامون منطقی و پذیرفته است، و حالا باز بستگی به اینکه کجای اون طیف هستی. میبینین موضوع کتاب خیلی به نظرم نرمش‌های ذهنی خیلی خوبی برای ذهن درست میکنه. یکی از تمایی که توش خیلی تکرار میشه اینه که خب ما اطرافمون خیلی چیزای ارزشمندی هست اینا، ولی دست اینطوری نیست که مثلا دستمونو دراز کنیم هرچی بتونیم ورداریم. عموما ما دزدی نمی‌کنیم، کسی هم از ما دزدی نمی‌کنه، دزدی میشه ولی استثناء، اتفاق خاصیه. این یعنی یک درک مشترکی ما داریم از مفهوم مالکیت که باعث میشه آدمای غریبه بتونن در یک آرامش نسبی کنار هم کار کنن و زندگی کنن و همکاری کنن. نمیتونه قوانین پایه‌ای مالکیت خیلی پیچیده باشه، اگه باشه ما یک روز هم نمیتونیم کنار هم راحت زندگی بکنیم. درسته که قانون هست و قاضی هست و اینا، ولی یک در میلیون تعارض‌هایی که در روز بین آدم‌ها پیش میاد کارش به قاضی و دادگاه باید بکشه، و اگه بخواد بیشتر از اینا بکشه، حالا یک در میلیون همینطوری میگم، ولی اگه بخواد 1% قابل توجه بکشه اصلا کار نمیتونه بکنه جامعه. باید بتونیم بیشترش رو بین خودمون حل بکنیم و میکنیم. و چطوری این کار میکنیم؟ با تکیه کردن به همین روایت‌های ساده و اولیه و عموماً نسبتاً شهودی مالکیت. و واقعا هم از این نظر که نگاه کنی عجیب نیست که از کوچیکی، از بچگی همون اولی حرفایی که بچه میزنه اینه که یاد میگیره بگه این مال منه. یعنی یک درکی از مالکیت داره، درک قوی داره، بعد هی این باید صیقل بخوره، هی باید گوشه هاش گرفته بشه، باید شرایط مختلفش رو تمرین کنه، کم کم ذهنیتش از جهان درست تر بشه، کامل تر بشه. بعد اینا هست، این روایت های پایه‌ای هست. حالا مثلا یهو یک ابداعی میشه، یه چیز تازه‌ای میشه، در یک زمین مالکیت شخصی ماده معدنی پیدا میشه، یا اصلا یک منبع ارزشمند تازه‌ای خلق میشه. مثلا وقتی تکنولوژی IVF ابداع شد، گفتم تخمک های بدن زن برای اولین بار چیزی شدن که حالا میشه جابجاشون کرد و منتقلشون کرد و خریدشون و فروختشون. اینجاها دوباره کلی بحث شروع میشه، میفهمیم اون قوانین شهودی و اولیه‌ای که داشتیم درباره مالکیت اینجا انگار که راحت به این وضع جدید منطبق نمیشن. حالا کار باید باهاش کرد، حالا باید یه خورده خوروندش. در آمریکا میگن اول اینطوری بود که هر کسی میتونست چاه نفت خودشو بزنه، بعد دیدن که اگر هر کسی چاه بزنه با سرعت شروع کنن نفتو بیرون کشیدن، فشار چاه میفته، یه بخش زیادی از نفتن ممکنه دیگه نشه استخراجش کرد. پس قوانین رو کم کم اینطوری تغییر دادن که فقط وقتی مالکان زمین میتونن نفت استخراج کنن که دست جمعی برن با همدیگه یک شرکتی بزنن، که اون وقت بشه گفت کنترل شده و بهینه داره نفت استخراج میشه. بیا اون جاهایی که دوباره میبینی تکنولوژی جدید یا موضوع جدید قصه مالکیت رو میاره، این درون ها هستن که میتونن درون ها پهبادا از بالا سر خونه من رد بشن، از رو حیات من رد بشن یا نه. کسی اجازه داره پسورد سرویس موزیکش رو، سرویس فیلم دیدنش رو، ایناشو به کسی قرض بده، بده یکی دیگه استفاده کنه یا نه؟ اگه نه چه فرقی با کتاب قرض دادن میکنه، با فیلم قرض دادن میکنه؟ اینا و حالا مثالهای دیگر کتاب کاری که میکنه اینه که نشونمون بده که مالکیت، حق مالکیت، پراپرتی رایت، اونطوری که بعضی وقتا فکر میکنیم ثابت نیست، استاتیک نیست، طبیعی نیست. اینطوری نیست که بگیم که خب معلومه دیگه، همه جا همینطوریه دیگه، این اینطوریه که این معلومه این مال اینه. نه، صفر و یک نیست، سیاله. با زمان با تغییر شرایط تغییر میکنه. وقتی منابع کمتر میشه بیشتر تغییر میکنه، منابع کم میشه یا استفاده کننده جمعیت زیاد میشه یا تغییر تکنولوژی که اتفاق میفته، این داستانها تغییر میکنه و اینا داستانن، اینا روایت هستن، روایت هایی هستن که گاهی با هم تناقض پیدا میکنن و ما استفادهمون ازشون اینه که ما تو این دنیایی که مدام داره تغییر میکنه داریم به کمک اینا راهمون رو پیدا میکنیم که چطوری کنار هم زندگی کنیم بدون اینکه مدام بخوایم با هم دست به یقه بشیم یا اینکه همدیگر رو آزار بدیم. 6 تا روایت پایه‌های اصلی این که مالکیت، حق مالکیت چطوری تعریف میشه. چیزی که شنیدیم اپیزود 93 پادکست بی پلاس بود، معرفی کتاب ماین نوشته جیمز سالتمن و مایکل هلر. این اپیزود رو من علی بندری، عباس سیدین و امید صدیق فر درست کردیم. امیدواریم که این معرفی ما براتون جالب بوده باشه و دعوت خوبی بوده باشه که خود کتاب رو ببینین. خیلی ممنون که این اپیزود رو شنیدید، بسیار متشکر که پشتیبان بی پلاس بودین و هستین. لینک پشتیبانی مالی در توضیحات هست. تا ماه بعد و اپیزود بعدی مواظب خودتون باشین.